آره الان.
و صبر نمی کنی؟
هرگز.
حتی اگر فردا زمان رفتن من و تو به سوی قصرت باشد و من بانوی قصر تو شوم؟
اگر چنین است اکنون بیا برویم.
و این سخن تو تغییر ناپذیر است؟
آری من از این حرف نمی گذارم. تو اسب را زین می کنی و سوی شهر من می تازی.
این بار آخر است که می پرسم، تا فردا صبر نمی کنی؟
هرگز
هرگز.
آری برخیز برخیز و اسباب سفر فراهم کن.
بسیار خوب، پس لختی چشمانت را برهم بگذار.
من است چشمانم را بستم.
هنگامی که چشم باز کردم خود را در آن سبد و بالای آن میل یافتم و مرد غصاب در کار پایین آوردن من بود. من راز سیاه پوش بودن مردم آن شهر را دریافتم و خود نیز اکنون سیاه پوش آن حبوتم که بیتاقتی هم اسباب آن شد.
حیرت انگیز است.
به شهر خود بازگشتم. اکنون کار خود را در روی زمین می دانستم، اما هنوز دلتنگ آن باغ و آن بانو هستم.
ما همه انگار دلتنگی.
شاید این حکایت برای هر کس به گونه تکرار شود. فرو افتادن و جدا ماندن. عشق سوداگری نیست، ایثار است. من در آن باغ که بودم این را نمی دانستم و می پنداشتم عوض آن همه انتظار اکنون باید آن بانو به من پاسخی در خور بدهد. اما عاقبت این معامله و سودا این بود. همان روز اول که آمدی من این را با تو گفتم.
می دانم که این حکایت را با همه کس نمی گویی. چرا مرا انتخاب کردی؟
چون تو نیز اکنون در آستانه امتحانی سخت قرار داری. ایثار یا معامله، بر فراز برد و باخت ماندن یا منتظر ماحصل اعمال بودن. این عرصه پیش رویت گسترده است.
رخصت رفتن می دهی؟
از این است بعد کیسه بستم. تا هنگامی که بدان نیاز پیدا نکردی آن را باز نکن و اگر به وقت نیاز آن را گشودی به یقین چیزهایی در خور درم خواهی یافت. برو، خدا به همراهت و بدان که انتظار دیدن دوباره ات را می کشم.
بدرود شهریار.
خداحافظ بزرگ.
بیست شاهزاده، بیست.
بر میگردی؟ به این زودی؟
زود؟ نه زود نیست.
از من رنجیده ای؟
هرگز.
اما رنجیده خاطر رفتی؟
به خدا که اگر ذره ای از تو رنجیده باشم.
اما در آخرین لحظه که منزل ما را ترک می کردی در نگاهت اندوهی دیدم.
به این اندیشیدم که چقدر دلم برایت تنگ خواهد شد.
من همچون تو.
این همه را برای گفتن همین ها تاخته ای و آمده ای؟
نه.
پس چه؟
آمدم بپرسم که همراه می خواهی؟
همراه هم اگر تو باشی بسی مایه افتخار.
با تو باز خواهم گشت.
اما همسرت و کودکی که در راه داری چه؟
آفاق خودش برا روانه کرد.
احسنت برو.
نمیخواهم رفیق نیمه راه باشم و راه را نیمه تمام بگذارم.
مانده بودم که پیمودن این راه به تنهایی چگونه ممکن است.
و دیگر تنها نیست.
پس به سوی قلعه تلسم شده میتازیم.
آری بدان سوی خواهیم رفت.
هی هی
یادآور میشم که شاهزاده سرخپوش نمایشی بود اقتباسی از هفت پیکر نظامی گنجوی. نوبت میرسه به بخش نقد و تحلیل که بر عهده آقای رضا شفته و بانو مائده بزرگان خواهد بود.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
به نام خدا با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید به برنامه نقد و نمایش. اگر اجازه بدید از شما شروع کنیم آقای آشفته.
خیلی.
اگر ممکنه در مورد نگاه اسطوره شناسانه به مفهوم آب در داستان شاهزاده سرخپوش توضیحاتی رو بفرمایید.
بله. آب یکی از عناصر چهارگانه طبیعت هست و یکی دیگر از بنمایه‌های اساطیری هست و از منظر یونگ هم به کهن الگوی گذر از آب بسیار تاکید شده. توی این نمایشنامه هم دو بار مواجهه شخصیت شاهزاده رو داریم در این سیر و سلوک یا در این سفری که حالا قرار هست در نهایت به شاهدخت برگرده. این مواجهش با آب یا این مواجهش با رودخانه یا گذرش از آب یادآور همین کهن الگویی هست که گفتیم. بنمایه سفر با کهن الگوی گذر از آب این ماهیت این نمایشنامه رو داره می‌سازه. با وجود اینکه این نمایشنامه اقتباس از دو تا از قصه‌ها یا دو تا از اپیزودها یا دو تا از حکایت‌های هفت پیکر هست، اما اینجا داره به یک شکل مستقل‌تری تبدیل میشه و این سفر و این کهن الگو داره به شکل بارستری مواجهه این شاهزاده با اون مسائل و مصائبی که قرار هست در نهایت او رو به درک از عشق برسونه و در این حال بتونه بر شاهدخت غلبه بکنه پیش میبره. اینجا مفهوم آب برای ما بارز میشه، ببینید در این روزایی که حالا همه ما با کرونا مواجه هستیم، این دست شستن، این پاک شدن، این پاک شدنی که باید بارها تکرار بشود،
اهمیتش
بیشتر هست. خیلی این حساسیت رو واضح‌تر و آشکارتر میکنه که آب چقدر میتونه عامل تمیزی و عامل پاکی باشه و حتی سلامت انسان رو تضمین بکنه. بنابراین عنصر پویایی هست، عنصر مؤثری هست در زندگی انسان. حالا با چنین نگاهی بسیاری از حماسه ها، بسیاری از داستان های تغزلی این مفهوم آب درش بارز شده. تو قصه های حماسی مثلا میتونیم به گذر کیخسرو از رود جیهون و فریدون از اروانکنار اشاره بکنیم، یا همین مفهوم غسل، غسل کردن که در مذهب، چه مذهب مسیحیت چه مذهب یحیوی، صائبین چه مذهب اسلام یا هر مذهب دیگری، ببینیم که یکی از ارکان، یکی از چیزها هست، یکی از مراحل عبادت محسوب میشه که آدم بایستی پاک و طیر وارد عبادت بشه. توی جهان اسطوره هم قوس کردن و صورت مثالی آب در اسطوره ها نمود و نشانه بارزی داره که میتونه نماد راز آفرینش باشه، تولد باشه، مرگ باشه، رستاخیز باشه، باروری باشه. و توی حماسه ها پیش و پس از جنگ قوس کردن نشانه تولد دوباره هست. تو این قصه هم یک بار شاهزاده به همراه اون کسی که اسمش همراه هست از این رودخونه میگذرن و به سختی از رودخونه میگذرن و حالا چوپانی از آنها دزدی میکنند یا گروه دیگری که مرزبان هستن ازشون دزدی میکنند. مسائلی رو پیش میارن که همه ثروت و داشته های اونها رو به یغما میبرن و در زمان برگشتن هم باید دوباره از یک رودخانه ای که عبور کردن دوباره برگردن به اون مسیری که اونها رو به شاهدخ برسونه. بنابراین آب در نظام اسطوره مثل آتش رمز قداست و پاکی میتونه باشه و در کل پاک کننده هست. این پاک کردن اولیه یک مفهوم داره، این پاک کردن بار دوم یک مفهومی دیگر داره، ولی در نهایتش نشون میده که یک رستاخیز درونی اتفاق افتاده. و حالا دو تا نشانه برای بروز آب داریم، یک بلاز اساطیری، یکیش دریا هست، یکیش رودخونه، که البته ما تو این قصه دریا رو نداریم. دریا مادر همه انواع حیات هست، به قول معروف راز معنوی و بیکرانگی هست، مرگ و حیات مجدد هست، بیزمانی و ابدیت و ضمیر ناخودآگاه هست. اما رودخونه که تو این قصه وجود داره نماد مرگ و حیات مجدد هست، جریان زمان و ابدیت هست. بالاخره این شخصیت های ما وارد سلوکی میشن، این سلوک آغازش یک رودخونه هست و حالا نتیجه بخشی و پیامد ثانویش هم باز دوباره عبور از همین رودخونه هست و این نشون میده که شاهزاده ما در عبور دوباره از رودخونه به یک تولد میرسه، به یک رستاخیز میرسه و روح و روان او به یک درک تازه از خیشتن رسیده. حالا با خیال راحت میاد که اون پرسش ها رو جواب بده و قبل از پرسش ها بایستی از اون تندیس ها و از اون تلسپ ها عبور بکنه و در این حال بایستی شاهدخ رو متوجه خودش بکنه که اشکال وارد بر شاهدخ چی هست، شاهدخ که این همه میدونه چه چیز رو نمیدونه.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید لحظاتی رو اختصاص میدیم به اتاق فرمان، استراحت کوتاهی میکنیم و برمیگردیم. خب خانم بزرگان، ظاهرا شما توضیحاتی دارید در مورد مضمون داستان و اپیزودهای منظومه هفت پیکر بیشتر.
بله متشکرم. در واقع نظامی در ابتدای مثنوی هفت پیکر به متن ستایش پروردگار و اون ابعاد عرفانی میپردازه و بعد از اون وارد فصل اول که به عنوان روز اول هفته ازش یاد شده برای روز شنبه به گنبد سیاه رنگ میره که شاهدخت هندی در اونجا داستانی رو براش روایت میکنه از فردی که دور از وطن مانده، سیاه به تن میکنه و به شهر مدهوشان میره که حالا ترکیبی از این داستان و داستان گنبد سرخ رنگ رو ما در داستان شاهزاده سرخ پوش در واقع داریم و بهش پرداخته شده. سیاره‌ای هم که منشأ و الهام ازش گرفته شده در این گنبد یا در این قصر سیاره زحل هستش و در واقع این داستانی که در این فصل روایت میشه در مورد آفرینش انسان و ابعاد آفرینش انسان هستش. در فصل دوم یا حالا به عنوان دومین روز هفته یک شنبه ازش یاد شده بهرام به قصر زردرنگ میره که از خورشید الهام گرفته شده. شاهدخت رومی یک داستانی رو براش روایت میکنه که در مورد زنان هستش، عرفانی نیست اما جنبه تعلیمی داره و میگه که در نهایت برای رسیدن به برتری باید راستگو بود و صداقت پیشه کرد. بعد در فصل بعدی در اپیزود بعدی داستان گنبد سبز رنگو داریم با شاهدخت خارزم که نازپری نام داشته و داستان برخورد یک عالمی که یک دین جزئی داشته با یک عالم حکیم رو روایت میکنه که در اینجا میشه به مولانا، یک اثر از مولانا اشاره کرد که مولانا میفرماید که آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را، که همین مبحثی هست که کسی که دانش اندکی داره و حالا سرسختیش در برابر کسی که با کمال هست و حکیم هست. و در اپیزود بعدی ما گنبد سرخ رو داریم، نسرین نوش، که در مورد فن و خردمندی انسان صحبت میشه که بخش بیشتری از داستان شاهزاده سرخپوش از این گنبد و داستان این قصر هستش که در نهایت به ما میگه عشق راه نجات انسانه. و در اپیزود بعدی قصر فیروزه رنگ هستش که قصه ماهان هستش و داستان پریان. و از اینجا دو تا نکته رو ما میتونیم از این داستان در واقع به دست بیاریم که وجود دلیل راه برای سیر و سلوک بسیار ضروریه و دیگر اینکه طمع‌کاری میتونه برای بشر نتایج تلخی رو به بار بیاره. و در اپیزود بعدی گنبد صندل فام رو داریم که یغماناز، شاهدختی از اقلیم چین، داستانی رو روایت میکنه در مورد نبرد بین خیر و شر که این نبرد همیشه در زندگی ما جریان داره و در نهایت برنده این میدان خیر هستش. و در آدینه به شاهدخت ایرانی میرسیم که سفید میپوشه که نشان دهنده پاکی و زلالی و بی‌آلایش بودنه و در نهایت میگه که برای رسیدن به حق و حق جو بودن باید از گناه و از آلودگی ها خودمون رو پاک کنیم و به ذات حق ملحق بشیم.
خیلی ممنونم از توضیحات شما. انشالله فردا شب در آخرین شب و پخش آخرین قسمت از نمایش شاهزاده سرخپوش باز هم در خدمت شما خواهیم بود. از اینکه امشب هم با برنامه نقد و نمایش همراه بودید سپاسگزاریم. من مینو جبارزاده و همراه دیگر عوامل برنامه شما را به خدای مهربان می‌سپارم. با شماره 30075 میتونید از طریق پیامک با این برنامه در ارتباط باشید. امشب چشمهایت را ببند و در دلت با خدا سخن بگو. شاید آرزویی داری، شاید دعایی برای یک عزیز. بگو، بگو، میشنود. شبتان پر آرامش، فردایتان بر وفق مراد.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
انبار متروکه کتاب‌های جادویی. نویسنده سمیرا شکوهی، بازیگران شیوا رفیعیان، بهادر ابراهیمی، حمید یزدانی، مهرداد مهمان دوست، محمد آقا محمدی، سعید سلطانی، اکبر مولایی. کارگردان رضا عمرانی، افکتور نازنین حسنپور، صدابردار فرزاد شریفی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. این داستان کلیده و دمنه، ماجرای شیر و روباه و خر. قسمت پایانی.
به نام خدای مهربان. عزیزانم سلام، با قسمت دیگه ای از مجموعه نمایش انبار کتاب‌های جادویی در خدمت شما هستیم. این بار با داستانی از کتاب کلیله و دمنه با عنوان ماجرای شیر و روباه و خر در خدمتتون بودیم. در قسمت قبل شنیدیم که آلما از دست کتاب نخوندن‌های کیان بسیار شاکیه و کلی توضیح در مورد کتاب کلیله و دمنه به اون میده و هر دو با ترس وارد قصه میشن. قصه‌ای که از قبل روزبه اونو مشخص کرده و در بدو ورود با کلیله و دمنه که دو شغال هستن روبرو میشن و در دادگاهی که به خاطر شکایت خر علیه شیر شده شرکت میکنن. حالا با هم قسمت پایانی رو میشنویم.
پس این طور بوده.
بله جناب کلیله.
خب خب برامون با جزئیات بگو که دیگه چه اتفاقی افتاد.
وقتی بیدار شدم شیر بالا سرم بود، ترسیدم و یهو از جا پریدم و ازش فاصله گرفتم که یهو اهرمون شد.
داره جالب میشه.
اولش بهم گفت از چی میترسی؟ بعد
بعد چی؟
بعد گفت نه ترس، من گوشوار نیستم.
آیا لازم نیست اینجا از چیزی بترسی؟ پس راحت حرف تو
چشم. اول به هم گفت گوشخار نیست، بعد یه دسته علف کن گذاشت تو دهن.
شیر علف خار ندیده بودیم که دیدیم.
اینم خره. تو هنوزم نمیخوای راستشو بگی؟
من همیشه راست میگم.
اینا مرد، خودت هم میدونی که تا اینجا همه چی دروغ بوده، همه رو با دروغات فریب دادی. ای دروغ گوی خر،
اگه دروغ میگم باید ثابت کنی.
آبا به نظرم تا اینجا کافیه.
نه اما شما نباید هر باشه باور کنیم.
ما بر اساس شواهد موجود حکم صادر میکنیم. بابا
یعنی الان میخوام حکم صادر کنم؟ خبه داره دروغ میگه. نه کجا بیشینو تماشا کن.
من از حضور شما جنابان کلیله و دمنه اجازه میخوام با حرف بزنم.
آجانه شدن من
ناگه سخنی مانده.
بله
خب میشه نبین.
حالا چه خر راست نمیگه، من مجبورم حقیقت ماجرا رو بگم.
نگوگه نمیشه. فکر کنم جناب سلطان میخوان حرف بزنن.
گفت میخواد حقیقت رو بگم.
خب این نه این خر تا الان داشته دروغ میگفته.
چه
ساکت لطفاً.
جناب شیر لطفاً بفرمایید.
بله.
منتظریم.
بله میدونیم اصلا خود خرش ازم خواست که بخورمه.
لطفاً ساکت.
ساکت. تازه بهم پیشنهاد سیرکونده ایم کرد. حالا زیر میزی شما رشته خیلی هم اصرار کرد، اما من قبول نکردم و به طرفش غریدم که بترسه و بره. خب طبیعیه، دستم یکم بهش خورد، خورد تو صورته.
دروغ میگه جناب کلیله.
شما ساکت باش.
اتفاقا این جناب سلطان که راز نمید.
خب ادامه بدیم.
خلاصه اصل ماجرا اینی بود که من گفتم، البته این روبا هم پدر سوخته این وسط های کم شیطنت کردن.
چی؟ من غلط بکنم که این شیطنت کردم آخه برنگ چی؟
برو نگو تو موجود تمام حقبازی هستی، فکر میکنی نمیدونم با خردست به یکی کردی تو ویشه منو بین واقعی ایمونا خراب کنی و همشم زیر سر اون شطور عبله.
تو داره جانب باشم.
عجب جنجالی شده.
خونم فهمیدم چرا شاید ثابت کنی که حق با کیه.
خواهد حق با کیه.
من از مطمئنی سمزه ببینم که کار تا کجا پیش میره با چی میشه.
جنابان من سکوت کردم، شاید خود آقای خر کوتا بیاد و حقیقت رو بگه، اما خب دیگه باید سکوت رو بشکنم. روبا و خر اجیر شده شطور هم دیگه.
میدونید که برای گفته هاتون باید مدرک هم داشته باشید.
بله دارم.
خب
فقط یه روز وقت میخوام.
که چی کار کنید؟
سندیه که مخفی کردم واسه تون بیارم، مگه همینو نمیخواین جناب کلیله؟
یک روز برای
باره بد نیست. خوبه
جناب دمنه، به نظر شما این یک روز فرصت رو به جناب شیر بدیم؟
بله حتما. در سرزمین مام برای همه فرصت خوب زندگی کردن هست و همینطور فرصت دفاع از حق خودشون.
بسیار خوب، تا فردا شب به شما فرصت داده میشه تا حرفهای خودتون رو ثابت کنید جناب سلطان.
اعتراض دارم.
وارد نیست.
چون سلطانه بهش این فرصت رو دادید قبول نیست.
عجب.
یعنی داری به ما تهمت میزنی که قانون رو رعایت نکردی؟
نه، اما چرا الان حکمش رو نمیدین اگه راست میگه؟ ای
عجب،
بر سر خرد کنم که برای خودم آرو نزاشتی.
دادا
به
صبح از فردا موکول میشه.
گردن بی تو مطمئنی که میخوای این کارو بکنی؟
معلومه که میخوام، ولی میدونی کیه یه خورده برام عجیبه. آخه این قصه کاملا فرق کرده، اصلا اون نیست که بد باشه.
آره با اون چیزی که برام تعریف کردی کاملا فرق داره. میگم نکنه یه بلای چیزی سرمون بیاد. به این هنوز خیلی آرزو دارم.
کیان محال تو قصه گیر بیافتیم. اینقدر نگو بلای سرمون میاد، بلای سرمون میاد. خدای نکرده بعد یه بلای سرمون میاد.
به نظرم خیلی مطمئن نباش، هر بار این قصه ها کلی فرق میکنن. میدونی چیه؟
چیه؟ بگو دیگه.
به نظرم هر بار این تغییرات یه نشانه است برای ما.
نه بابا آفرین داداش، یه گار یه چیزایی در دستت میادا.
شوخی نکردم و جدی گفتم.
میدونم. خب حالا بگو ببینم چی فهمیدی.
این که باید حسابی آماده که هر چیزی باشیم. شاید قصه ها رو خودمون داریم میسازیم.
شایدم. حالا بیا بریم دنبال کاری که براش اومدیم اینجا.
محل زندگی شیر، برای چی باید بیاین اینجا؟ آخه من هنو میترسم.
چی میترسی که؟
جای آزمان.
سلطان سلام. سلطان
سلام. نترسید، من علاقه به گوشت آدمیزاد ندارم. فقط اومدم ببینم چی میشه.